بسم الله الرحمن الرحيم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 17 صفحه 48 قسمت 7 الدلاله التصوریه و التصدیقیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. خب، عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید مشتمل بر 4 مطلب، مقدمه مشتمل بر 3 مطلب و باب اول مباحث الفاظ بود. خود مباحث الفاظ یک مقدمه داشت، مقدمه مشتمل بر 3 عنوان کلی بود و از با 4 مطلب، استعمال با 2 مطلب و دلالت هم با 4 مطلب. رسیدیم به بحث دلالت، مطلب دوم. در مطلب اول از دلالت ما دلالت رو تعریف کردیم و تقسیم رایج دلالت رو که در کتاب‌های منطقی تقسیم میشه به دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، این دلالت رو عرض کردیم. تقسیم بندی دومی که برای دلالت داریم، تقسیم دلالت به دلالت تصوری و تصدیقی هست. جناب مصنف در عبارت می‌فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم، الثانی الدلالت التصوریه و التصدیقیه، دلالت تصوریه و تصدیقیه. می‌فرماید: قد قسم بعض الاصولیین الدلالت اللفظیه الى التصوریه و التصدیقیه. بعضی از اصولیون دلالت لفظیه را به تصوریه و تصدیقیه تقسیم کردند. دو تا نکته در این عبارت نهفته هست. یکی این که دیروز هم اشاره کردیم، تقسیم دیروزی رو جناب مصنف با یه زیرکی خاصی فرمودن: قد قسمت دلالت، دلالت تقسیم شده. عرض کردیم اون تقسیم، تقسیمیه که اولا توسط مناطق ذکر شده، اختصاصی به علمای علم اصول نداره. اما تقسیم دوم، یعنی تقسیم تصوری و تصدیقی، این تقسیم در کتابهای اصولیون هست و از ابداعات دانشمندان علم اصول هست. به همین خاطر ایشون فرمود قد قسم بعض الاصولیین، این تقسیم مال اصولیین هست. نکته ای که هست در اینجا این کلمه بعض هست. ایشون میفرماید این تقسیم از ناحیه بعضی از اصولیین صورت گرفته. ملاحظه بفرمایید که تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی تقسیم رایجی هست، شاید بشه گفت تقسیم معروف و مشهور همینه. در مقابل این نظریه رایج، بعضی ها معتقدن دلالت تصوری دلالت نیست و از سنخ تداعی معانی هست، مثل مرحوم مظفر رحمت الله علیه در کتاب اصول فقه چاپ اسماعیلیان را اگر ملاحظه کنید، جلد 1 صفحه 20، و مثل مرحوم آیت الله خویی در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 51 و در کتاب الهدایت فی الاصول جلد 2 صفحه 306. این دو بزرگوار معتقدند که دلالت تصوری در اصل دلالت نیست، تداعی معانی است و به همین خاطر تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی رو نمیپذیرند. معتقدند که دلالت نامیدن دلالت تصوریه این تسامح در تعبیر و مجاز هست. انشاءالله این مطلب رو با توضیحات مرحوم مظفر رحمت الله علیه بعد سال بعد انشاءالله در کتاب اصول فقه مظفر خواهید دید. خب این یه نظر. نظریه بعدی که مال مرحوم شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه هست، ایشون در کتاب دروس فی علم الاصول چاپ جامعه مدرسین جلد 1 صفحه 89 ایشون معتقدن، یعنی چیزی خلاف مرحوم مظفر و آیت الله خویی، ایشون معتقدن آن چیزی که دلالت نیست دلالت تصدیقیه هست. ایشون میفرماید دلالت تصدیقیه دلالتی ناشی از لغت و وضع الفاظ نیست و میفرماید دلالت منحصر در دلالت تصوریه هست. دلالت تصدیقیه از حال متکلم برمیاد نه از وادی الفاظ. به همین خاطر ایشون میفرماید ما دلالت تصوریه تصدیقیه رو دلالت لفظیه نمیدونیم، دلالت فقط دلالت تصوریه هست. خب این دوتا نظریه توضیحات بیشتری داره، نیاز به بیان و ایضاح بیشتری داره، منتها محل بحث ما نیست. آدرس ها رو عرض کردیم فقط به خاطر اینکه کلمه بعض رو در عبارت مصنف ما کلمه بعض رو تبیین کنیم. چرا ایشون فرموده بعض الاصولیین؟ حالا میخوایم عرض کنیم دلالت تصوری چی هست، دلالت تصدیقی چی هست. مستحضر هستید انسان به محض شنیدن یا دیدن لفظی معنای موضوع لفظ به ذهن انسان تبادر میکند. حالا میخواد این معنا رو متکلم اراده کرده باشد، میخواد متکلم اراده نکرده باشد، همین صرف این که معنای لفظ به محض شنیدن یا دیدن لفظ به ذهن انسان میاد، اینو بهش میگن دلالت تصوریه و به اون صورتی که در ذهن انسان حاضر میشه بهش میگن مدلول تصوری. مدلول تصوری ببینیم با هم عبارت رو. و الدلالت التصوریت هی ما ینتقل فیه الذهن عند سماع اللفظ الى معناه الموضوع له. می فرماید دلالت تصوریه دلالتی است که ینتقل فیه الذهن، در آن دلالت منتقل می شود ذهن هنگام شنیدن لفظ به معنای موضوع له لفظ. عرض کردیم موقع دیدن هم همینه، شما اگر لفظی رو ببینید روی به اصطلاح دیوارم نوشته همینطوره، منتها چون بحث ما بحث در دلالت الفاظه و ما الفاظ رو عرض کردیم به چی میگیم؟ به اون صوتی میگیم که از مخارج دهان خارج بشه مستحضر، اما نوشتار صورت کتبی الفاظ. این نکته داخل پرانتز عرض کنیم که کلمه لفظه در زبان عربی به معنای پرتاب کردنه. عرب ها میگن اکلت التمره و لفظت نواتها، من خرما رو خوردم هستش رو پرت کردم. لفظ به معنای صوتی است که از دهان پرتید میشه. به همین خاطر اگر ملاحظه کرده باشین در زبان فارسی هم تکلم رو میگن حرف زدن، یعنی ما حرف رو میزنیم. خب همون یه چیزی توی همون مایه های پرت کردنه، حرف رو باید زد تا از به اصطلاح سیستم صوتی خارج بشه. این هم حالا یه نکته لابلای بحث عرض کرده. این ضمیر در فیه یا ما ینتقل و فیه از ذهن که فاعل ینتقل و هست، این فیه ظاهرا ضمیرش به دلالت میخوره، یعنی دلالتی است که منتقل میشود در این نوع دلالت ذهن، که چون مستحضر دلالت مستر هست و مستر لیسیده از خصوصیات هست، یعنی مستر رو چه شما ضمیر مذکر بهش برگردونید چه ضمیر مؤنث، چه معامله مفرد کنید مثنا یا جمع، تفاوتی نمیکنه. اصطلاحا میگن مصدر لیسیده از جمیع خصوصیات هست. مثل بستنی که شما بگیرید، بستنی میبینید اول شکل ظاهریش یه چیزایی پاشیدن روی بستنی فرض کنید باش اشکال مختلف، آدم که اینو لیس میزنه بعد از یه مدت میبینید که این دیگه هیچ کدوم از اون خصوصیات سابق رو نداره، بستنی سفید محضه. مستر رو هم بفرمایید لیسیده از جمیع خصوصیات هست. خب این دلالت تصوریه شد. دوستان دلالت تصوریه اسامی دیگری هم دارد. دلالت تصوریه رو در بعضی از کتاب ها الدلالت الانسیه میفرمایند، مثل کتاب الرافد فی علم الاصول و غایت المعمول و کتاب الهدایه فی الاصول که از آیت الله خویی هست. وجهش هم اینه که دلالت تصوری رو دلالت انسیه میگه، چون نتیجه انس ذهن با معنای الفاظه. به خاطر انسی که ذهن بین لفظ و معنا میبیند و انسی که با معانی الفاظ داره، به صرف شنیدن لفظ معنا در ذهن حاضر می شود، چه آن معنا را متکلم اراده کرده باشد و چه اراده نکرده باشد. در بعضی از کتاب های متفرقه هم اسم دلالت تصوریه رو الدلالت شعنیه هم گفتن، دلالت شعنیه، مثل کتاب معجم مفردات اصول فقه مقارن صفحه 143. این هم دو تا اسم برای دلالت تصوریه. خب نکته بعدی که در این عبارت وجود داره اینه که ایشون فرمود دلالت تصوری آن است که ذهن منتقل بشود هنگام شنیدن لفظ به معنای موضوع له. زیر این کلمه موضوع له خط بکشید. این کلمه به ما نشون میده که پس انتقال ذهن به معنای مجازی این در دلالت تصوری اتفاق نمیفته. پس انتقال ذهن به معنای مجازی این مربوط به دلالت تصدیقیه هست. پس ما در مجاز دلالت تصوری نداریم. دلالت تصوری مخصوص به معنای حقیقی هست. خب من یه سوالی از شما میکنم، اونم این که شما اگر لفظی رو بشنوید یا ببینید در چه صورتی معنای اون در ذهن شما نقش میبنده؟ آیا تمام الفاظی که شما طول شبانه روز میشنوید یا ممکن است بشنوید شما به دلالت تصوری برای شما پیش میاد، یعنی معنای موضوع له الفاظ در ذهن شما حاضر میشه؟ خب طبیعتاً پاسخش منفی هست. دلالت تصوریه تحققش در ذهن انسان یک شرط داره، اونم اینه که شنونده عالم به وضع لفظ باشد، از معنای موضوع له با خبر باشه. پس شرط تحقق دلالت تصوریه علم سامع است به وضع لفظ. علم متکلم چطور؟ آیا لازم هست متکلم عالم به وضع لفظ باشد؟ نه، متکلم لفظی رو جایی شنیده اصلا معنای لفظ رو هم اصلا بلد نیست، اما اینو به کار میبره طبیعتا شنونده اگر معنا را بداند براش دلالت تصوری پیش میاد. این گاهی سوال امتحانی در سوالهای چهار گزینه‌ای بوده که شرط دلالت تصوریه چیه، شرط دلالت تصدیقیه چیه. پس شرط دلالت تصوریه تنها و تنها علم سامع به وضع لفظ است. خب ببینیم با هم. و یتوقف ذلک علی علم السامع به وضع لفظ سواء اعلم اللافظ معناه ام لا و سواء اراد اللافظ احضار المعنا فی ذهن مخاطبه ام لا. خب ذلک برمیگرده به انتقال، گرچه ما کلمه انتقال رو در سابق عبارت نداریم ولی از کلمه ینتقل فیه میشه انتقال رو بیرون کشید به عنوان مشارون الهی که معنوی هست. پس متوقف است این انتقال، یعنی انتقال به معنای موضوع له، بر علم سامع به وضع لفظ. خواه لافظ یعنی متکلم معنا رو اراده کرده باشد و خواه معنا رو اراده، خواه متکلم معنای لفظ رو بداند یعنی عالم به وضع باشد یا نباشد، و خواه متکلم اراده کرده باشد که این معنا رو در ذهن شما ایجاد کند و خواه اراده نکرده باشد. دقت داشته باشیم در دلالت تصوری اراده مهم نیست باشد یا نباشد، مهم اون تصویر ذهنی که برای ما پیش میاد. به خلاف دلالت تصدیقیه، در دلالت تصدیقیه معنایی که در ذهن میاد اگر مراد متکلم باشد بهش میگن دلالت، این انتقال به معنای مراد متکلم رو بهش میگن دلالت تصدیقیه و به اون معنای مراد متکلم میگن مدلول تصدیقی. پس دقت داشته باشید یکی از تفاوت‌های عمده دلالت تصوری و دلالت تصدیقی اینه که دلالت تصوری تفاوتی نمی‌کنه مراد متکلم باشد یا نباشد، اما در دلالت تصدیقی حتما باید ما به معنای منتقل بشیم که مراد متکلمه. اگر بخوایم این رو به بیان فنی بخوایم عرض کنیم که در پاورقی هم جناب مصنف صفحه 48 این رو اشاره دارن، اینی که دلالت نسبت به اراده متکلم یا به شرط یا لا به شرط است که میشه دلالت تصوریه، یا به شرط شیء است که میشه دلالت تصدیقی. لا به شرط یعنی فرقی نمیکنه که به اصطلاح اراده باشد یا نباشد، اما به شرط شیء منظورمون از شیء اراده است، یعنی باید اراده باشد. انشالله در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با این مطلب مواجه خواهید شد که شما وقتی یک ماهیتی رو با یه امر خارجی مقایسه میکنید، یا اون ماهیت سه حالت پیش میاد، یا اون ماهیت مشروط به وجود اون امر خارجیه، اصطلاحاً بهش میگن ماهیت به شرط شیء. مثل اینکه نماز رو اگر شما مقایسه کنید با رکوع و سجده، برای صحت نماز رکوع و سجده باید باشد. پس حالا نماز به عنوان یک ماهیت اعتباری عرض میکنیم نه ماهیت حقیقی، نماز درش رکوع و سجده شرط، پس میشه ماهیت به شرط شیء. اما اگر وقتی ماهیت رو با شیء خارجی شما مقایسه میکنید، باید اون شیء خارجی نباشد، اینو بهش میگن ماهیت به شرط لا، یعنی به شرط لا شیء اون شیء نباید باشه. مثل نماز نسبت به قهقهه، نماز در صورتی صحیحه که قهقهه نباشد. و قسم سوم، ماهیت رو وقتی مقایسه میکنید با اون امر خارجی، اون امر خارجی چه باشد و چه نباشد به حال این ماهیت تفاوتی نمی کنه، اینو بهش میگن ماهیت لا به شرط. مثل نماز نسبت به قنوت، قنوت چه باشد چه نباشد صحت نماز آسیبی نمی بینه. یک مثال خیلی عرفی تر بزنیم، دوست شما میخواد برای شما فلافل بخره، از شما سوال میکنه آقا شما با سس فلافل چطوری؟ یعنی سس فلافل بریزیم یا نریزیم؟ یه عده میگن سس فلافل حتما باید باشد، من بدون سس فلافل نمیخورم. اینو به تعبیری اگر بخوایم بگیم میشه به شرط شیء، یعنی فلافل به شرط وجود سس. اما یه عده میگن آقا نه، ما فلافل رو در صورتی میخوریم که اصلا سس نداشته باشه. اینو اصطلاحا بهش میگیم چی؟ به شرط لا، یعنی فلافل به شرط عدم وجود سس. یه عده ای هم میگن نه، ما چه سس باشه چه نباشه برای ما تفاوتی نمیکنه. این میشه بش لا به شرط، فلافل لا به شرط. میگن اصطلاحا میگن ما در این قضیه لا به شرط هستیم، یعنی چه باشد چه نباشد تفاوتی نمیکنه. یعنی فلافل چه سس داشته باشه، سس انبه چه نداشته باشه برای ما تفاوتی نمیکنه. لحاظا این اصطلاح دوستان در بین اهل علم رایجه. مثلا کسی رو دعوت میکنن منزل، میگن آقا سالاد داشته باشیم یا نه، اون طرف میگه ما نسبت به سالاد لا به شرط هستیم، یعنی چه سالاد باشد چه نباشد برای ما تفاوتی نمیکنه. حالا بریم سر دلالت تصوریه و تصدیقیه. دلالت تصوریه و تصدیقیه رو وقتی با اراده متکلم میسنجیم، میبینیم دلالت تصوریه نسبت به اراده لا به شرط است، یعنی چه اراده باشد چه نباشد دلالت تصوریه پیش میاد. اما دلالت تصدیقیه نسبت به اراده به شرط شیء است، منظورمون از شیء اراده است. یعنی دلالت در صورتی تصدیقیه هست که اراده متکلم حتماً باشد. این مطلب رو شما در پاورقی شماره 1 صفحه 48 میبینید. عبارت رو ببینید، میفرماید و سمیت دلالت و تصوریت و بها، دلالت تصوریه تصوریه نامیده شده. اینها برمیگرده به تصوری. چرا؟ لقتضائها تصور المعنا فی ذهن السامع بلا شرط بالنسبت الی ارادته، به خاطر اینکه دلالت تصوریه اقتضاش تصور معنا در ذهن شنونده است بدون اینکه شرط باشد اراده متکلم باشد یا نباشد. حالا وارد اصطلاح میشه. فتکونو، یعنی دلالت تصوریه به نسبت الال اراده لا به شرطن. نسبت به اراده چیه؟ لا به شرطه. لا به شرط لا، نه به شرط لا. روی لای وسطی بنویسید نه. پس دلالت تصوری نسبت به اراده لا به شرط است، نه به شرط لا. اما دلالت تصدیقی چی؟ اینو میتونید اضافه کنید، ایشون دیگه این رو علل اصطلاح نفرمودن. دلالت تصدیقی به شرط شیء است، دلالت تصدیقیه به شرط شیء است، یعنی به شرط اراده است. خب پس هرگاه ذهن منتقل بشه به معنای مراد متکلم، اینو بهش میگن دلالت، به این انتقال میگن دلالت تصدیقیه، و به اون معنای مراد میگن مدلول تصدیقیه. چرا بهش میگن دلالت تصدیقیه؟ چون شنونده تصدیق میکنه که متکلم همین معنا رو اراده کرده. ادامه همین پاورقی رو ببینید. و سمیت دلالت و تصدیقیت و بها، دلالت تصدیقیه تصدیقیه نامیده شد، لتصدیق سامع للمتکلم فی ارادتهی مدلول کلامهی. چون شنونده تصدیق میکند متکلم را در چی؟ در این که اراده کرده مدلول کلامش رو. خب تعریف دلالت تصدیقیه رو ببینیم. و دلالت و تصدیقیت و هیه ما ینتقل فیه الذهن الى تصدیق به ان المتکلم اراد مضمون کلامهی. پاورقی به جای مضمون کلام گفت مدلول کلامهی. دلالت تصدیقی دلالتی است که منتقل می شود در این نوع دلالت ذهن به تصدیق به این که متکلم مضمون کلامش رو اراده کرده. پس در دلالت تصدیقی اراده هست. اسامی دیگری که دوستان برای دلالت تصدیقی گفته شده، بعضی ها دلالت تصدیقیه رو دلالت تفهیمیه هم نامیده اند، یعنی متکلم قصد فهماندن این معنا رو به شما داشته. چون قصد و اراده فهماندن رو داشته بهش میگن دلالت تفهیمیه، مثل کتاب زبدة الاصول جلد 1 صفحه 128. خب البته در بعضی از کتاب ها مثل ارشاد العقول آیت الله سبحانی جلد 1 صفحه 98، کتاب الرافد فی علم الاصول که ظاهرا مال آیت الله سیستانی هست، بله تقریرات درس آیت الله سیستانی هست، در کتاب الرافد فی علم الاصول صفحه 145، اینها دلالت تفهیمیه رو قسم سومی برای دلالت قرار دادن. یعنی گفتن دلالت سه قسمه: تصوریه، تصدیقیه و تفهیمیه. که خب اینم جای بررسی و بحث رو در موضع خاص خودش داره. یعنی این رو ما میتونیم به اون مباحثی که عرض کردیم اضافه کنیم، که بعضی ها میگن دلالت دو قسم تصوریه تصدیقیه، بعضی ها میگفتن یه قسم فقط تصوریه مثل مرحوم شهید سعد، بعضی ها میگن یک قسم است فقط تصدیقیه مثل آیت الله خویی و مرحوم مظفر، بعضی ها هم میگن نه دلالت سه قسمه: تفهیمیه، تصوریه و تصدیقیه. خب پس دلالت تصدیقی دلالتی است که ذهن در آن منتقل میشه به این تصدیق، به این که متکلم مضمون کلامش رو اراده کرده. این که فرمود مضمون کلام رو اراده کرده فرقی نمیکنه، حالا مضمون کلامش واقعا صادق باشد یا کاذب باشد، ما با اینش کاری نداریم. اونی که برای ما مهمه اینی که متکلم این معنا رو گفت، با قصد و اراده این معنا رو گفت. خب زیر کلمه کلامهی خط بکشید، فرمود متکلم اراد مضمون کلامهی. این قید کلام اشاره دارد به این که دلالت تصوریه در مفردات و کلام اتفاق میفته، ولی دلالت تصدیقیه فقط مختص به کلام است. ما در مفردات دلالت تصدیقیه نداریم، دلالت تصدیقیه منحصر به جملات و کلام هست، به خلاف دلالت تصوریه که هم در مفردات اتفاق میفته و هم در جملات و مرکبات. خب دوستان، ما از کجا میتونیم اراده متکلم رو احراز کنیم که متکلم این معنایی رو که گفت واقعا این رو، الفاظی که گفت واقعا معناش رو اراده کرده؟ در کتاب شما فرموده که جناب مصنف فرمودن منشأ این دلالت، یعنی منشأ دلالت تصدیقی که ما تصدیق کنیم که متکلم این معنا رو اراده کرده، حال متکلمه. ببینیم و منشأ هذه الدلاله ظهور حال المتكلم الواعي في انه في مقام بيان مرادهی. منشأ ظهورش اینه که متکلم واعی یعنی هوشیار، ملتفت. متکلمی وقتی که عاقل هست، هوشیار هست، ملتفت هست، وقتی حرفی میزند علل قاعده از این حرفش مقصودی دارد. وقتی حرفی میزنه علل قاعده حرفش رو با اراده و قصد میزنه. پس حال متکلم که همون التفات و حکمت و حکیم بودن متکلم هست، این باعث میشه که ما به اصطلاح بفهمیم که این معنا توسط متکلم اراده شده. حالا بخوایم یه مقایسه‌ای با دلالت تصدیقی تصوری داشته باشیم، ما در دلالت تصوری عرض کردیم شرط تحقق دلالت تصوری یک چیز بود و اون این که شنونده عالم به وضع باشد. اما دوستان دلالت تصدیقی اگر بخواد اتفاق بیفته، هم باید شنونده عالم به وضع معنا باشد و هم گوینده. چون گوینده اگر معنای لفظ را ندارد، نداند، طبیعتاً آن را هم نمیتواند اراده کند. گاهی هم البته متکلم معنای لفظ را میداند ولی اراده نمی کنه. پس اگر اراده متکلم نباشد دلالت تصوری خواهد بود. مثل کسی که در حال خواب به اصطلاح الفاظی رو میگه، این الفاظ رو میگه، حتی ممکنه معنی موضوعشون رو هم بدونه، اما ما میدانیم کسی که در خواب صحبت میکنه اراده پشت کلماتش نیست، یا کسی که بدل غلط ازش صادر میشه. مثلا این آقا زیر ماشینه، داره ماشین تعمیر میکنه، به رفیقش میگه پیشکشتی، نه انبار دست رو بده. این کلمه پیشکشتی سهواً ازش صادر شد. معنای پیشکشتی در ذهن شما احضار میشه با شنیدن لفظش، ولی چون میدونید ایشون اشتباه کرد، شما دیگه دلالت تصدیقی نداره. به همین خاطر شما پیشگوشتی دست این آقا نمیدید، چون میدونید از گفتن لفظ پیشگوشتی اراده‌ای نداشت، سهو به اصطلاح سبق لسان صورت گرفت. اما گاهی هم ببینید طرف معنای الفاظ رو نمیدونه، به همین خاطر دلالت تصدیقی نداره. یه نکته‌ای هست، گاهی بعضی ها میخوان با یه جملاتی رو از زبان دیگری یاد بگیرن، به دوستانشون میگن مثلا یه جمله به ما یاد بدید، خواستیم کسی خوش آمد بگیم. اون رفیقش هم نامردی میکنه، یه سری جملات رو با معانی بدی، مثلا میدیم کلماتش ناسزا هست، اینو بهش یاد میده، میگه نه این کلمه خوبیه، هر موقع خواستی یک کسی تعریف کنه اینو بگو. حالا اون آقا میره این لفظ ناسزا رو که فی الواقع ناسزاست، ولی ایشون از معنای موضوعش اطلاع نداره، میره اینو در جمعی به یک کسی میگه. همین که لفظ رو میگه، چون لفظ لفظ ناجوری هست، اون معنای بدش و قبیحش به ذهن شنونده میاد، ولی اگر شنونده بداند که این آقا از این لفظ معنای لفظ واقعا اطلاع نداشته، دلالت تصدیقی نداره، لحاظه با ایشون برخورد نمی کنه. من خاطرم هست که یه دوستی داشتیم عرب زبان، ایشون خیلی به فارسی به اصطلاح مسلط نبود، یه روز غذایی درست کرده بود، به ما گفت که این غذا رو شما مزه کنید ببینید چطوره. ما هم غذا رو خوردیم، گفتیم لا بأس بهی، این غذا بد نیست. همین که ما گفتیم بد نیست، این به ما گفت که ای بیشعور. ما خیلی ناراحت شدیم، چون بیشعور در زبان فارسی معنای سنگین و زشتی داره. اما یک کمی با خودم تأمل کردم، دیدم این بنده خدا معنای بیشعور رو نمیدونه در زبان فارسی، معناشو تو عربی میدونه، و چه بسا معنی عربیشو اراده کرده، چون شعور در عربی معنی بی احساسه. ایشون گفت قضا چطوره؟ ما گفتیم بدک نیست. گفت شما آدم بی احساسی هستید. لذا دلالت تصدیقی نداشت و ما با ایشون برخوردی نکردیم، چون میدونستیم ایشون از معنای موضوع له بیشعور در زبان فارسی اطلاعی ندارد. خب این هم از دلالت تصدیقیه. پس در دلالت تصدیقیه علم سامع هم به وضع شرطه و ارادش هم لازمه. پس سه تا نکته شد در دلالت تصدیقیه: یک، علم شنونده، دو، علم گوینده، سه، اراده گوینده. که اراده رو ما عرض کردیم از چه راهی احراز میکنیم؟ از حال متکلم. متکلم عاقل است، به اصطلاح فهمیده است، جدی است و به اصطلاح هوشیار هست، ملتفت هست. ایشون وقتی حرفی میزنه لابد مدلول کلامش رو اراده میکنه. خب دوستان، از زمان مرحوم آخوند خراسانی یه مطلبی در کتابهای اصولی مطرح شد، و اون این که متکلم دو تا دلالت داره کلامش. دلالت رو تقسیم کردن به تصوریه و تصدیقیه، و خود دلالت تصدیقیه رو تقسیم کردن به دلالت تصدیقیه اولا و دلالت تصدیقیه ثانیه. اینها می گفتن گاهی متکلم اراده دارد معنایی رو به ذهن شما بیاره، اما اون معنا رو جدن اراده نمی کنه. یعنی میگن متکلم دو تا اراده داره. اون اراده اولی که اراده میکنه معنا رو به ذهن شما بیاره، بهش میگن اراده استعمالی، چون ما از استعمال الفاظ میفهمیم که ایشون این معنا رو اراده کرده، یا از استعمال الفاظ برمیاد که ایشون این معنا رو اراده کرده. اون اراده ای که ایشون به صورت جدی اراده میکنه بهش میگن اراده جدی. جدی به معنای واقعی، نه در جدی در مقابل شوخی. مثلا ملاحظه داشته باشید در بعضی از موارد این اتفاق میفته. مثلا فرض کنید یک کسی به شما میگه مثلا فرض کنید روز فرض کنید 15 شهریور ما شما نهار منزل ما دعوت هستیم. خب ایشون میخواد این معنا رو واقعا به ذهن شما بیاره که شما روز 15 شهریور ما شما نهار منزل ما دعوت هستیم. اما شما میرید تقویم رو نگاه میکنید میبینید روز 15 شهریور ما دقیقاً 8 یا 9 محرم از اون هست. با این قرینه میفهمید ایشون گرچه میخواست این معنا رو به ذهن شما بیاره ولی فلواقع این رو اراده نکرده که شما نهار در اون روز مخصوص در منزل ایشون باشید. حالا قصد شوخی داشته یا هرچی، مراد جدیش نبوده. اینجا میگن اراده استعمالی غیر از اراده جدی بود. پس در گاهی پیش میاد که اراده جدی با اراده استعمالی متفاوته. دوستان اون اراده کار متکلمه، دلالت در نزد مخاطب اتفاق میفته. اون دلالتی که بعد از اراده استعمالی اتفاق میفته بهش میگن دلالت تصدیقیه اولا. بهش میگن دلالت تصدیقیه چون اراده متکلم پشتشه و متکلم واقعا اراده کرده این معنا رو به ذهن شما بیاره. چرا بهش میگن اولا؟ چون ممکنه اراده جدیش این نباشه، ممکنه هم هست اراده جدی هم همین باشد. خب اما اون دلالتی که بعد از اراده جدی برای انسان، یعنی بعد از این که ما اراده جدی متکلم رو فهمیدیم، اون دلالتی که در ذهن ما پیش میاد بهش میگن دلالت تصدیقیه ثانیه. بهش میگن دلالت تصدیقیه چون واقعا اراده متکلم پشتشه، همراه با اراده متکلم هست. بهش میگن ثانیه به خاطر اینکه به اصطلاح در مقابل اون اولاست، این تصدیق دومیست. شما وقتی که جمله رو اول از متکلم شنیدید که 15 شهریور شما نهار مهمان ما هستید، به اصطلاح در ذهن شما این معنا ایجاد شد بله ایشون واقعا ایشون اراده کرده ما رو روز 15 شهریور نهار دعوت کن. اما بعد که قرائنی حاصل شد و معلوم شد ایشون واقعا اراده نکرده، دلالت تصدیقی دومی در ذهن شما شکل میگیره که ایشون واقعا ما رو برای نهار دعوت نکرده. عبارت رو ببینیم. ثم ان ارادت القاء مضمون الكلام في ذهن المخاطب تسمى بالاراده الاستعماليه التي تستتبع دلاله عند المخاطب تسمى بالدلاله التصديقيه الاولى. میفرماید حالا که ما در دلالت تصدیقی اراده رو شرط دونستیم، این اراده که اراده القاء مضمون کلام بود، این اراده القاء مضمون کلام در ذهن مخاطب اراده استعمالی نامیده می شود. این فی ذهن المخاطب متعلق به القاء مضمون کلام در ذهن مخاطب. حالا اراده استعمالی که تستتبع یعنی به دنبال دارد دلالتی در نزد مخاطب که بهش میگن دلالت تصدیقی اولا. کما ان ارادت ذالک المضمون بالجد تسمى بالارادت الجدیه التي تستتبع دلالتا عند المخاطب تسمى بالدلالت تصدیقیت ثانیه. چه این که اراده اون مضمون بالجد اراده جدی نامیده میشود که این اراده جدی به دنبال دارد دلالتی را در نزد مخاطب که به آن دلالت تصدیقیه ثانویه میگویند. مستحضر باشید این جدی که ما در اینجا میگیم در مقابل هزل و شوخی نیست. شما به کتاب منطق الاصول جلد 7 صفحه 292 پاورقی شماره 1 اگر مراجعه کنید، اونجا فرمودن که الارادت الجدیه ای الارادت الواقعیه للجد فی مقابل الهزل. خب حالا دوستان شما بیاید یک کسی که داره شوخی میکنه رو در نظر بگیرید، کسی که قصد شوخی با شما داره. کسی که قصد شوخی با شما داره، ایشون اراده استعمالی دارد ولی اراده جدی نسبت به مضمون کلامش ندارد. پس کلام ایشون دلالت تصدیقی اولا دارد، دلالت تصدیقی ثانیه ندارد. و اعتبر الفرق بین الاراده الاستعمالیه والجدیه فی الحاضر، میگه دقت کن به فرق بین اراده استعمالی و جدی در شخص حاضر و شوخی کننده. فانه اراد بكلامه ان يخطر في ذهن مخاطبه معنا، با کلامش اراده دارد که خطور بدهد در ذهن مخاطبش معنایی را، ولی مثلا میخواد سر کارش بذاره. لکنه غیر جاد به نسبت الى مضمونه، اما اون مضمون رو جدا اراده نکرده. و لذالک لیست لکلامه الدلالت تصدیقیت و ثانیه. الدلالت میشه اسم لیست، لیست لکلامه الدلالت تصدیقیت و ثانیه، دلالت تصدیقی دوم برای کلامش وجود. پس در شوخی ها ما دلالت تصدیقی اولا داریم، دلالت تصدیقی ثانیه نداریم. خب دوستان دقت داشته باشید، غالبا متکلم وقتی حرفی میزند معمولا همون معنا رو هم اراده میکنه. پس غالب جملاتی که ما میشنویم دلالت تصدیقی ثانیه و دارد و اراده استعمال جدیشون منطبق بر اراده استعمالی هست. خب از همینجا دوستان، اگر ما عبارتی رو از کسی شنیدیم خب و این الفاظ در ذهن ما معانی رو تولید کرد و ما شک کردیم متکلم آیا واقعا بالجد همین معانی اولیه الفاظ رو اراده کرده یا نکرده، اصل عقلایی این است که متکلم همین معانی رو اراده کرده. به بیان دیگر اگر شک داشته باشیم آیا اراده جدی متکلم مطابق با اراده استعمالی او است، یعنی اون چیزی که جدن اراده کرده منطبق بر آن چیزی است که ما از استعمال الفاظ فهمیدیم، اصل عقلایی میگوید اصل این است که اراده جدی با اراده استعمالی مطابقت داره. دوستان به این میگن اصالة التطابق بین الارادة الجدية والارادة الاستعمالی. پس دلالت تصدیقی ثانیه در جایی که قرینه نداشته باشیم منطبق بر دلالت تصدیقی اولا هست. ببینیم با هم. ولا یخفا ان ظاهر حال المتکلم هو ان مراده الاستعمالی یطابق مراده الجدی فتحصل الدلالة التصدیقية الثانية وفق الدلالة الأولى. مخفی نماند که ظاهر حال متکلم این است که مراد استعمالی وی مطابق با مراد جدی اوست، پس حاصل می شود دلالت تصدیقی ثانیه منطبق بر دلالت تصدیقی اولا. خب پس دوستان اگر شما کلامی رو دیدید که این کلام مدلول تصدیقی اولیش عموم بود، مثلا به شما گفت اکرم العلماء، خب از شما از این اکرم العلماء چی به ذهنتون میاد؟ یعنی اکرام کن تمام علما رو. بعد ما شک میکنیم نکنه متکلم جدن تمام علما رو اراده نکرده، آیا واقعا علمایی که فاسق باشن اهل معصیت باشن رو هم اراده کرده یا نکرده؟ اگر شک داشته باشیم اصل عقلایی میگه مراد جدی منطبق بر همان مراد استعمالی هست. اینو این اصل رو وقتی شک ما در عموم باشه که آیا عموم عام رو متکلم اراده کرده یا نه، تخصیص زده استثناء زده، اصطلاحاً بهش میگن اصالت العموم و یک اصل عقلاییه. یعنی تمام عقلای عالم فارغ از این که چه دینی داشته باشند وقتی یک کلام عامی رو از رادیو و تلویزیون میشنوند شک میکنن که آیا این عام به عموم خودش باقیه یا استثناء خورده، اگر قرینه‌ای بر استثناء پیدا نکند اون رو حمله بر عموم میکنن، میگن متکلم الفاظش عام بود اراده جدیش هم علل قاعده، به خاطر اینکه متکلم حکیم است علل قاعده اراده جدیش هم همون عموم هست. پس اگر شما در آینده آیه ای روایتی دیدید در آن حکم عام می ذکر شده بود و شما بعد از اینکه دنبال قرائن بر استثناء گشتید و قرینه ای پیدا نکردید، بعد از اون شما شک داشتید بالاخره شارع مقدس آیا عموم عام رو اراده کرده یا نه، با تمسک به اصالت العموم میتونید فتوا بدید که بله این حکم عام است و مورد استثنایی ندارد، بهش میگن اصالت العموم. یه موقعی دوستان میبینید کلمه ای هست قید نداره، کلمه ای هست قید نداره، ظاهرش به اصطلاح مراد استعمالیش اینی که متکلم این لفظ رو بدون هیچ قیدی مد نظرش بوده، اما در این حال شک میکنید نکنه قیدی داشته باشد، متکلم قید رو اراده کرده باشد، میگردید دنبال قید. اگر دلیلی بر وجود قید پیدا نکردید و کماکان شک شما باقی بود، اصل عقلایی میگه متکلم وقتی کلامی گفت برای الفاظ قیدی ذکر نکرد، جدن هم عدم قید رو اراده کرده و کلام رو به صورت مطلق اراده کرد. مثال عرض کنیم، فرض کنید پدر شما به شما میگه برو نون بخر، خب کلمه نون رو هیچ قیدی براش ذکر نمی کنه. شما در بین راه شک میکنید آیا منظورش نون خاصی بود، نون کنجدی بود، نون بربری بود، یا نه نون به صورت مطلق اراده شده توسط پدر شما. و وقتی شک کنید عقلا میگن اگر پدر شما قید خاصی مد نظرش میبود میگفت، حالا که نگفت پس حال ایشون به اصطلاح قرائن حالی نشون میده که ایشون مطلق نون رو اراده کرده، پس شما هر نونی رو بخرید کفایت میکنه. یا به شما گو آقا برو یه پاکت شیر بخر، دیگه نگفت شیر کدوم شرکت رو بخر. اگر شک داشته باشید ایشون قید خاصی مد نظرش بوده یا نبوده، اصل اینه که قید خاصی مد نظرش نبوده. اینو اصطلاحاً بهش میگن اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق. خب گاهی شما عبارتی رو از متکلم میبینید، معنای از اون به ذهن شما میاد، یهویی شک میکنید نکنه چیزی در عبارت متکلم در تقدیر باشد، و عقلا در اینجا چیکار میکنن؟ میگن وقتی شک داشته باشی چیزی در عبارت در تقدیر هست یا نه، اصل عدم تقدیره. مثلا یه نفر میاد به شما میگه بله من با آیت الله بهجت مثلا رفاقت داشتم، و شما شک میکنید که آیا واقعا منظورش خدا آیت الله بهجتی یا کلمه پسر در اینجا در تقدیره، یعنی من با پسر آیت الله بهجت رفاقت داشتم. خب میگردید دنبال قرینه، اگر قرینه‌ای بر این تقدیر پیدا نکردید اصل عدم تقدیره. خب دوستان این سه تا اصل، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقدیر، اینها اصولی هستند که مراد متکلم رو برای ما مشخص میکنند. به همین خاطر به اینها میگن اصول مرادیه. اسم دیگر اصول مرادیه اصول لفظیه هست، اسم معروفش همینه. پس یاد بگیریم اصول لفظیه اصول عقلایی هستند که در مقام شک در مراد متکلم به کار میان و مراد متکلم رو برای ما نشون میدن. به اینها به همین خاطر میگن اصول مرادیه. البته بیشتر توی کتابهای فقهی به اینها میگن چی؟ اصول مرادیه. اصول لفظیه دوستان، اصول لفظیه عرض کردیم اسم دیگرش اصول مرادیه هست. در کتاب بدائع الافکار مرحوم محقق رشتی صفحه 272، نهایت النهایه مرحوم ایروانی جلد 1 صفحه 28، و اصول الفقه مرحوم شیخ حسین حلی جلد 5 صفحه 370 اسم اصول مرادیه اومده، یعنی به جای اصول لفظیه از عنوان اصول مرادیه استفاده شده، چون اینها مراد متکلم رو در مواضع شک برای ما مشخص میکنن. اینو یه گوشه ای از کتابتون میتونید یادداشت کنید که ما در کل علم اصول، یعنی از ابتدای اصول تا آخر علم اصول، با 4 نوع شک مواجه خواهیم بود. خب یه نوع، دو نوعش رو تقریبا خوندیم. مورد اول شک در معنای موضوع اون لحه. اگر کسی شک کنه در معنای موضوع لا، راه علاجش چیه؟ همون طرق احراز وضعه، مثل تبادل و صحت عمل و اعتراض و قول لغوی. مورد بعدی شک در مراد متکلمه. شک در مراد متکلم علاجش همین اصول لفظیه یا به تعبیر اصول مرادیه هست. مورد سوم شک در حجیته، که انشاءالله این رو در ابتدای باب سوم کتاب خواهیم خوند. هرگاه ما شک کنیم که فلان دلیل حجت هست یا نیست، اونجا قاعده ای تأسیس خواهیم کرد به نام اصل عدم حجیت. پس اینم از مدل سوم شک، شکی در حجیت که علاجش همون اصل عدم حجیت هست. چهارمین و آخرین مورد شکی که برای ما در علم اصول پیش میاد، شک در حکم شرعیه، شک در مقام عمله. مجتهد یه موقعهایی برای یک مسئله شرعی هیچ دلیلی از کتاب و سنت نداره، در نتیجه شک میکنه که بالاخره حکم الهی در اینجا چیه. راهکار و راه علاج شک در مقام عمل همون اصول عملیه هست که انشاءالله در پایان کتاب خواهیم خوند. پس دوستان، ما در این درس به صورت ضمنی با اصول لفظیه آشنا شدیم، منتها یکی دیگه از اصول لفظیه رو ما قبلا خوندیم در بحث بعد از بحث استعمال حقیقی و مجازی صفحه 44. اصلی رو خوندیم به نام اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه هم یکی از اصول لفظیه است. پس دوستان، اصول لفظیه در موارد شک در مراد متکلم یه بار مرور کنیم. اگر عبارتی داشتیم، شک داشتیم، متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو، اصالت الحقیقه میگه حمله بر معنای حقیقی کن، مرادش معنای حقیقی. اگر عبارتی داشتیم عام بود، شک داشتیم متکلم آیا این عموم رو تخصیص زده، استثناء زده یا نزده، اصالت العموم میگه نه، این کماکان به عمومش باقیه. اگر عبارتی داشتیم الفاظش مطلق بود، قیدی نداشت، ولی شک داشتیم متکلم آیا قیدی مد نظرش بوده یا نبوده، اصالت الاطلاق میگه اصل اینه که الفاظ مطلقن و قیدی ندارن. اگر شک داشتیم چیزی در عبارت مثلا در عبارت متکلم در تقدیر هست یا نه، اصل لفظیه و متکلم آیا همین رو مرادش بوده یا اون تقدیر رو مرادش بوده، اصل عدم تقدیر میگه چیزی در تقدیر نیست. منتها علت این که مصنف اصالت الحقیقه رو از این سه تا اصل جدا کرد، علتش اینه که اولا اصالت الحقیقه خب مربوط به بحث حقیقت و مجاز بود، لحظات بعد از استعمال حقیقی و مجازی ذکر شد، منتها نکته فنی دارد و اون این که دوستان انشاءالله با این مطلب بیشتر آشنا خواهیم شد. شما وقتی شک کنید متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو، بلا فاصله میتونید حمله بر معنای حقیقی کنید و نیازی به فحص از قرینه بر مجاز نیست. یعنی نیاز نیست دنبال بگردید ببینید که آیا قرینه ای بر مجاز وجود دارد یا ندارد. اما در بقیه اصول، این البته نظر مشهور بود، اما در بقیه اصول لفظی دوستان، تمسک به اصل لفظی و اجرای اصل لفظی مشروط به فحصه. یعنی شما اگر لفظی رو دیدید مطلق بود، شک کردید متکلم آیا قیدی مد نظرش بوده یا نبوده، نمیتونید مستقیما به اصالت الاطلاق تمسک کنید، باید بگردید و بگردید و بگردید دنبال اون قیدی که مشکوکه. اگر قید مشکوک پیدا شد که شد، اگر نشد اون موقع شما میتونید به اصالت الاطلاق تمسک کنید. پس در اصول لفظی اصالت الحقیقه طبق نظر مشهور مشروط به فحص از قرینه نیست، اما بقیه اصول لفظی مشروط به فحص از قرینه هستند. به همین خاطر مصنف بین اصالت الحقیقه و این سه اصل تفرقه و جدایی انداخت. ببینیم با هم. و لذالک یعنی چی؟ یعنی چون اصل این است که مدلول تصدیقی اول و ثانی با هم منطبقند، و لذالک اذا کان المدلول تصدیقی الاولی للخطاب العموم اول اطلاق او عدم التقدیر او عدم التقدیر خبر کان است، به همین خاطر هرگاه مدلول تصدیقی خطاب عموم اطلاق یا عدم تقدیر باشد و شک فی ان المتکلم اراده بهی هاذا المدلول جدا ام لا، و شک داشته باشین که متکلم واقع جدا این معنا رو، این مدلول رو اراده کرده یا نه، یعنی عموم اطلاق و عدم تقدیر رو اراده کرده یا نه، یحمل کلامه، حمل می شود کلام متکلم، علا انه، بر این که متکلم اراده بالجد، همین مدلول رو به صورت جدی هم اراده کرد. و یتمسک لاثبات هذه المدلولات، برای اثبات این مدلولات، مدلولات منظورش عموم اطلاق و عدم تقدیر هست، تمسک می شود برای اثبات این مدلولات به اصول لفظیه عقلائیه که بهشون به ترتیب میگن اصالت العموم، اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقدیر. این کلمه عقلائیه دلالت میکنه که این اصول لفظیه اصولی عقلایی هستند. پس سند این بحث اصولی سیره چی هست؟ عقلا هست. پس این بحث اصولی اصول لفظیه سندش سیره عقلا یا همون بناء عقلا یا به بیانی تبانی عقلا هست. یعنی عقلا در زندگی های روزمره شون این رویه رو دارن که اگر شک کنن متکلم معنای حقیقی رو اراده کرد یا مجازی، حمله بر معنای حقیقی میکنن. اگر متکلم در کلامش قیدی نبود، شک داشته باشن آیا قیدی مد نظرش بود یا نبود، کلام متکلم رو بر همون مطلق بودن و بدون قید بودن کلامش تفسیر میکنن. خب دوستان، نکته ای که هست دقت داشته باشید، جناب مصنف این اصول لفظیه رو نتیجه، یعنی زیر مجموعه یه اصل دیگه قرار داد. شما پشت این لایخفا میتونید بنویسید اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الجدی. این عبارت مصنف دوستان یه نکته فنی داره و اون این که تمام اصول لفظیه زیر مجموعه اصالت و تطابق هستند، یعنی مصادیقی از اصالت و تطابق هستند. این نظر، نظر جناب مصنف هست. اما دوستان، نظر مشهور انشالله در اصول مظفر خواهید خوند، نظر مشهور اینه که مرجع و مادر همه اصول لفظیه اصالت و ظهور هست. پس یه گوشه از کتاب میتونید بنویسید در این که مرجع و مادر اصول لفظیه چه اصلیه اختلاف نظر وجود داره. 4 نظریه در این مسئله وجود داره. یه عده که همون مشهور باشن معتقدن مادر اصول لفظیه اصالت و ظهور هست. یکی مثل جناب مصنف معتقد مادر اصول لفظیه اصالت و تطابق هست. بعضی ها معتقدن مادر و مرجع اصول لفظیه اصالت و عدم القرینه هست، که این اصل ما تا حالا نخوندیم، اصالت و عدم القرینه. نظریه 4 در مسئله اینه که مادر همه اصول لفظیه اصالت الحقیقه هست. پس در این که مرجع اصول لفظیه چیه، مشهور میگن اصالت الظهور، یعنی بقیه اصول لفظیه مصداقی از اصالت الظهور هستن. صاحب فصول و مرحوم محقق ایروانی معتقدن مرجع اصول لفظی اصالت الحقیقه هست و بقیه مصداقی از اصالت الحقیقه هست. مرحوم شیخ انصاری معتقده که مرجع تمام اصول لفظی اصالت و عدم القرینه هست، اما جناب مصنف معتقد مرجع اینها اصالت و تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی هست. خب این که چطور، به چه دلیل این 4 دسته‌ای که عرض کردیم چه دلیلی برای حرفشون دارن اولا، و این که ثمره این اختلاف چیه. حالا ما بگیم مرجع اصول لفظی اصالت و ظهوره، یا اصالت و عدم القرینه است، یا اصالت و اصالت الحقیقه است، یا اصل تطابقی، چه ثمره ای داره، اینها دیگه مباحثش مال مراحل بالاتره و در اینجا ما به بیش از این اشاره ای نمی کنیم. فقط دقت داشته باشید دوستان، این اصل عدم تقدیر که شما ملاحظه می‌فرمایید، اصل عدم تقدیر، این همون اصلی که شما در کتاب‌های ادبی فراوان این اصل رو می‌بینید که ادبا دائما میگن آقا اصل عدم تقدیر است، که گاهی از اون به اصل عدم اضمار هم تعبیر میشه. اضمار از ریشه ضمیر، اصل عدم اضمار که تعبیر میشه از اینها. پس در مرجع اصول لفظی اختلاف بود، اصول لفظی رو هم اجمالا آشنا شدیم. این بحثی مقداری تصورش نیاز به تأمل داره، با تأمل و وقت بیشتری انشاءالله برای این بحث بذارید تا بحث قشنگ برای شما جا بیفته. خلاصش این شد که دلالت یا تصوری یا تصدیقی، دلالت تصدیقی هم تصدیقی اولا و تصدیقیه ثانیه، و تفکیک بین دو اراده متکلم، اراده جدی و اراده استعمالی، و اصل تطابق بین اراده جدی و استعمالی، و اینکه اصول لفظیه چه هستن، کجا به کار میان، اسم دیگرشون چیه، و مرجع اصول لفظیه چه چیزی هست. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.